یعنی آثار در رفتار شما، در حرکات شما نمیبینه. پس بنابراین
ما همچنان صحبتهایی دارم، ولی بهتر است که بریم ببینیم همکارانم در استودیو بر شما چی گفتنی دارن و ما دوباره در خدمتتان هستم.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی
من که تره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی دارد، کشمکش های آتشی دارد. زندگی شور نازنی دارد.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی و زنده باد وجود نازنین شما دوست عزیز شنونده که همین لحظه پای برنامه هستین و دل دادین به برنامه و ما و با ما حس و حال خوب میتین. لحظه های بارانی در حال هوای مشهد و همچنان حس و حال خوب باران در مناطقی که شما زندگی میکنین، انشالله که این باران پر از خیر و برکت یک سال خوب سرسبز و با طراوت برای همه شما رقم میزنه و خاطرات خوبی را در صفحه زندگی شما نقش میندازه.
سنگ باران مکن ای آسمان، بالم شکست چون گریزم زین کمی سیار که این بالان شکست در قفس جایم مده نامهربان با پای بستا در قفس جایم مده نامهربان با پای بستا سنگ بارانم اکن ای آسمان بالم شکست.
خب ارتباط گرفتیم با کارشناس برنامه خانم حسینی عزیز. سلام روز شما بخیر.
سلام روز شما و شنوندگان خوب ما هم بخیر باشه انشالله. یک روز با تراوت همراه باران خیلی زیباست شروع روزمون.
بله روز بسیار خوبی است و به خصوص آغاز ماه مبارک رمضان. بله. مبارک باشه بر شما و همچنان دوستای عزیز شنونده. خب درباره این روز زیبایی که از اون طرف بارانی است و میره باستانی بهار طبیعت از این طرف بهار رمضان، دعوت اگر بخوایم دعوتی شکل بگیره در خانه های ما یا چگونه باید باشه، چه آداب و ترتیبی داشته باشه و خود این دعوتی ماه مبارک رمضان چه چیزهایی را می طلبه وقتی که ما مهمان سفره بزرگ الهی هستیم، چه آمادگی هایی را می طلبه که داشته باشیم؟
بله یک فلسفه بسیار بزرگی داره ماه مبارک رمضان، همچنین که بهار قرآن هست همراه با تراوت و بارش باران که خودش یک نعمت الهی است که فرشتگان الهی باران را بر زمین میارن و این بسیار مبارک و فرخنده است. وقتی میگیم ماه مبارک رمضان، خب ما به مهمانی خداوند میریم، یعنی لیاقت پیدا کردیم و این دعوت عاشقانه لبیک میگیم. وقتی توضیح دادیم که برای مهمانی و میزبانی یک شرایط و رسوم خاص و آدابش باید رعایت بکنیم، ماه رمضان هم همین رقم است که من بنده وقتی دعوت الهی و لبیک میگم خب چه آمادگی هایی باید داشته باشیم. خود رمضان که یک فلسفه بسیار بزرگ است که از لحاظ پزشکی، از لحاظ روانشناسی بسیار مطالعه، بررسی و تحقیق شده که سلامت روان به همراه داره، کل مزایا که بسیار زمان میطلبه که در مورد مزایای خوبش صحبت بشه. اما خب من بنده وقتی این دعوت بزرگ را به گفتم میفهمم که خب بزرگترینش ایست که جلوی خوردن و آشامیدن خود میگیریم. اما وقتی به فلسفه عمیقش نگاه میکنیم میبینیم فرق این نیست که من نخورم و نیاشامم، بلکه تمام اعضا و جوارح و حتی فکر من هم روزدار میشه، چرا که من میگم تمام بدن من ذکر میگه، چرا که مهمان خدا هستم. وقتی در ما برابر مخلوق قرار میگیریم خب سعی میکنیم بسیار مؤدب باشیم، بسیار زیبا سخن بگیم، مثل که به مهمانی بزرگ دعوت میشیم بسیار مراقب هستیم، مراقب گپ زدن خود، نشستن خود، آداب خوردن خود سعی میکنیم که بسیار مؤدب و خوب جلوه کنیم که میزبان خوشش بیاید. پس برای خالق خود هم همین مدل است که وقتی ما تصمیم میگیرم که ساعت معینی را نخورم و نیاشامم، پس چشم ما هم باید روزدار باشه، قلب ما، روح ما، جسم ما، فکر ما، و ای باعث میشه که من غیبت نکنم، چرا که فکر میکنم جز مبتلات روزه میشه. سعی میکنم بدگویی نکنم از پس کسی، سعی میکنم اگر کدورت و کینه در دل خود دارم حتما بخشش او طرف به طلبم و رضایتش بگیرم. سعی میکنم، خب میبینیم که تحقیقات نشان داده که جرم و جرایم و جنایت در این ماه بسیار کاهش پیدا میکنن، سعی میکنم اگر مرتکب یک عمل بودم، یک رفتار نادرستی را جز شیوه زندگی ما بوده، خب به احترام این ماه او را بسیار کم میکنم، حتی گاز میبینم ترکش کردم.
بله. و آیا خانم حسینی عزیز میشه گفت وقتی که ما در مهمانی های عادی حضور پیدا میکنیم، کوشش میکنیم که سر و لباس ما مرتب باشه، پاک ستره باشه، بوی خوش بتیم، آیا این نکاتی را که شما گفتین در مورد مراقبت از چشم، از اخلاق و رفتار و کوشش به رفتارهای شایسته. آیا این میتونه همین دقیقا همین ظاهر زیبا و همین تیاری هایی باشه که ما در مهمانی های عادی داریم؟
حتی فراتر از او، حتی من گم فراتر از او. وقتی امسال خصوصا که ماه مبارک رمضان همراه شده با بهار طبیعی، میبینیم که خانم ها خانه تکانی خودشون شروع کردن. بسیار مرتب کردن، وسایل دوریختنی رو دور ریختن، وسایل جدید خریدن. وقتی میبینیم که مساجد خانه تکانی مسجدی دارن، میبینیم که مادرها میرن میگن که ما مسجد به خاطر ماه رمضان تمیز میکنیم، فرشاش میشوریم، پردهش رو میشوریم. پس وقتی که نظافت جزء آیین مقدس ما و جزء ایست که مثل از ایمان ما شناخته میشه، خب این ظاهرم بسیار تأثیر داره که من بسیار معطر باشم، بسیار خوشبو باشم، خوش لباس باشم. مثل ایست که به وقت شما به نماز خواندن شروع میکنیم، خب از جانماز گرفته تا کالایتون باید حالا آراسته و تمیز باشه. هیچی گاهی من دیدم مادران بزرگوار ما لباس های مخصوص نماز دارن، جراب سفید، لباس سفید، چادر سفید و مقبره یا روسری سفید می پوشن همراه با عطر و کلونی که داخل جانمازشون هستن، چون یک فضای معنوی، یک فضای عاشقانه است و همراه با زیبایی، لطافت و عطر خوش که چندین برابرش می کنن. و این هم جز آیین‌های خوب ماست که باید رعایت بکنیم و دقت داشته باشیم.
بله، انشالله که خدا توفیق بده که بهترین باشیم در ماه که ما را دعوت کرده و سر سفره خودش نشانده. سپاسگزار هستیم خانم حسینی عزیز، صحبت داری باره بسیار است. انشالله روزهای بعد در خدمت شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
خدا
خدایی که خانواده را آفرید، پدر و مادر عزیزم، و در خانواده‌ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت‌هایی که برام خانه و خانواده ما میکشین تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
ساعت 11:03 است و همچنان با شما هستیم از برنامه زنده باد زندگی. خب میره مندوی که سودا بگیره، میبینه که پیرزنی میایه و با حسرت به پیاز و کچالوها و میوه ها و قیمت های بلند میبینه. زود متوجه میشه و دکاندار میگه که یک سیر پیاز و کچالو و یک مقدار میوه بر مادر هم طول کنه و بته. تبسم و تشکر و خیر ببینی او مادر تا همیشه در ذهن خودت میمانه و حس و حال خودت خوب میکنه. از سکرتر شعبه ریاست و مشکلات یک وقت ملاقات گرفتی که امروی رئیس گپ بزنی. پیش از ملاقات بار بار گپای خودت تمرین میکنی، سر و وضع و رخت و لباسای خودت هم که مرتب کردی و برات مهم است این ملاقات. و در چنین شرایطی حالا در ماه رمضان میخوای که نماز بخونی، ملاقات داری با خدا، رئیس منحصر به فرد عالم هستی، مهربان، جدی، پیگیر، شنوا، بینا و دقیق و حاکم و حکیم. موسیقی در خدمت شما هستیم و در ادامه برنامه زنده باد زندگی دعوتتان میکنیم به خواندن کتاب در بخش کتابخانه.
آوازهای روسی نخستین رمان احمد مدقق است. سنه 1396 خورشیدی در
کتابی که میخوام داره برنامه خدمت شما معرفی بکنم یک مجموعه افسانه های محلی افغانستان هست با عنوان افسانه های مادر.
این کتابی را که خواندم کتاب آموزشی است.
خواهیم در رابطه با کتاب 16 کوچولو با شما ازن صحبت کنم، کتابی که تقریبا میشه گفت بارها.
آیا شده تا مدت‌ها بعد از تمام کردن کتابی نویسنده‌اش همچنان در گوشت نجوا کند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان عزیز شنوندگی زنده باد زندگی. عزیزان علاقمند به کتاب و مطالعه، خدمتان امروز کتاب بسیار ارزشمند معرفی میشه. عنوان کتاب هست 5 زبان عشق یا رازهایی برای داشتن عشقی پایدار، که برای همسران عزیز که میخواین همسر و همراه و همسفر خوبی داشته باشن میتونه مفید باشه. در رابطه با مشخصات کتاب باید بگیم که کتاب نویسندهش گری چاپمن هست و محمد یوسفی ترجمهش کرده و شامل 5 فصل هست. فصل اول: پس از ازدواج چه بر سر عشق می آید؟ فصل دوم: پر نگه داشتن مخزن عشق. و فصل سوم: عاشق شدن. فصل چهارم در رابطه با زبان اصلی عشق میگه که اولین موردش هست کلام تاییدآمیز. و فصل پنجم باز هم همین محتوا زبان اصلی عشق، و دومین ویژگیش میتونه وقت گذاشتن برای یکدیگر باشه. حالا همسرانی که در کنار هم زندگی میکنن برای همدیگر وقت بگذارن و از کلام تاییدآمیز برای هم استفاده کنن. خب میپردازیم به کتاب که شامل چه بخشایی است و اصلا چی میگه، زبان کتاب چی هست و چه راهکارهایی را برای داشتن یک عشق پایدار برای همسران پیشنهاد میکنه. گری چاپمن نویسنده 5 زبان عشق و رازهایی برای داشتن عشقی پایدار ایده های ساده را برای تداوم عشق بیان میکنه و عاشق شدن میگه آسان است، اما عاشق ماندن یک چالش واقعی است. چطور میتونیم با وجود همه خواستها، تعارضات و خستگی و درماندگی های زندگی روزمره رابطه ما را تازه و روبه جلو نگه داریم و دوچار مثلا یک نواختی نشویم؟ کتاب 5 زبان عشق رازهایی برای داشتن عشقی پایدار ترجمه محمد یوسفی شما را با رمز و رازهای ساده آشنا میکنه و رابطه میلیون ها زوج در نقاط مختلف جهان را میتونیم بگیم که با این کتاب نجات دادن. صرف نظر از این که رابطه شما در حال شکوفایی باشه و یا در حال افول، روش دکتر گری چاپمن برای ابراز و دریافت عشق به شما کمک میکنه که سطح عمیق‌تری و غنی‌تری از صمیمیت را با شریک زندگیتان تجربه کنید و میگه که از همین امروز شروع کنید. بله چرا که نه، از همین امروز همسران عزیز نسبت به همدیگه دید مثبت‌تر و با کلام با محبت‌تر میتونن روبرو شون. کتاب 5 زبان عشق و همون میزان که روشنگری میکنه کاربردی و عملی هم هست. حقایقی ذاتی را آشکار میکنه و مهارت‌های کاربردی و مرتبط را به شیوه مفید معرفی میکنه. این کتاب شامل داستان زندگی چندین زوج و نشستن و همراه شدن، بازم تاکید میکنم همراه شدن با گری در دفتر مشاورش هست. آیا این مفاهیم میتونن به طور کلی حال هوای زندگی مشترک را تغییر بدن؟ اگر زبان اصلی عشق همسرتان را کشف بکنین و تصمیم بگیرین دائما با آن صحبت کنین، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ دوستای عزیز، زبان عشق شما ممکن هست با زبان عشق همسرتان متفاوت باشه، چون آدم ها متفاوت هست. میشنم بگیم مثل تفاوت زبان چینی با فارسی. اگر زبان همسر شما چینی باشه، هر چقدر به زبان فارسی با او ابراز عشق کنید او متوجه نخواهد شد و در نهایت نمیدانید که چطور به هم عشق ببرزید. حالا نمونه از این متن. دوستی که در ابتدا از او صحبت کردم وقتی به همسر سومش میگفت که او چقدر زیباست، عاشق اوست و با او افتخار میکند، در حقیقت با زبان کلام تایید آمیز با او صحبت میکرده. او صادقانه ابراز عشق میکرده اما همسرش زبان او را نمیفهمیده. شاید همسرش به دنبال ابراز عشق و زبان خودش بوده و آن را نمیدیده. صادقانه ابراز عشق کردن کافی نیست. اگر میخواییم به روشی مؤثر عشق بورزیم، باید زبان اصلی عشق همسرمان را یاد بگیریم. گری چاپمن میگه نتیجه سالها مشاوره ازدواج من این است که 5 زبان عشق احساسی وجود دارد. 5 روشی که افراد از عشق صحبت میکنند و آن را میفهمند. در حوزه زبانشناسی ممکن است یک زمان گویش ها و لهجه های متفاوتی داشته باشد. به طور مشابه در حوزه 5 زبان عشق نیز گویش ها و لهجه های متفاوتی وجود دارد. تعداد روش های ابراز عشق در یک زبان عشق فقط محدود به قدرت فهم و تصور فرد هست. هرچه فهم و تصور فرد بیشتر باشه، با روش های بیشتری میتونن ابراز عشق کنن. مهمترین چیزی است که با زبان عشق همسر خود ما صحبت کنیم. دوستای عزیز، به ندرت یک زن و شوهر زبان عشق یکسانی دارن. ما تمایل داریم با زبان عشق اولیه خود ما صحبت کنیم و وقتی همسرمان را نمی فهمه یا متوجه نمیشه گیج میشیم. شما ابراز عشق میکنید اما از دید همسرتان با یک زبان خارجی که برای او قابل فهم نیست ابراز عشق کردید و مشکل اساسی همینجاست. هدف این کتاب ارائه راه حلی برای این مشکل هست و به همین علت است که شهامت نوشتن کتاب دیگر در مورد عشق را پیدا نکردم. این البته نتیجه صحبت‌های گری چاپمن هست و میگه که وقتی 5 زبان عشق پایه را یاد گرفتیم و زبان اولیه خود و همسرمان را شناختیم، آنگاه اطلاعات مورد نیاز برای به کار بردن ایده های موجود در کتاب ها و مقالات دیگر را خواهید داشت. خب دوست عزیز، انشالله که شما همسران عزیز و عزیزانی که در شرف ازدواج و تشکیل خانواده هستن فرصت بکنن این کتاب را تهیه کرده و مطالعه کنن. با امید روزهای خوب آینده، بدرود.
تشکر از شما دوسته عزیز. انشالله که کتاب هایی را در حال خانش باشین، لذت ببرین از ارتباط با کتاب و کتابخانی و کتاب های خوبی را که میخوانین با دیگران هم معرفی بکنین. وقتی که شما از نکات خوبی یک کتاب میگین، ایجاد انگیزه میکنین برای دیگران. حالا که در فضای مجازی هم امکاناتی در دسترس هست، کتابی را که میخوانین میتونین به اصطلاح امروزی استوری بگذارین، یک صفحهش را، یک بخشش را بخوانین، بنویسین که فلان کتاب را در حال خواندن هستین و این ناخودآگاه دیگران را هم میکشونه به اینکه برن و یک کتاب خوب روی دست بگیرن و بخوانن. یه فرصت چندانی نداریم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات، التماس دعا و خدا یارتان باد.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. رمضان ماه فرصت ها عنوان برنامه است 15 دقیقه‌ای که تقدیم حضور شما عزیزان می شود.
یکی از این فرصت های بزرگ طلایی و تکرار نشدنی برای ما و شما ماه مبارک رمضان است.
نزول قرآن دریای پر از خوبی، ماه شرف و احسان، ای ماه خدا رمضان.
رمضان
ماه فرصت ها.
سلام بر رمضان، سلام بر ماه خدا، ماه رحمت، ماه بخشش، ماه بهره‌گیری از فرصتها، و سلام و شما روزداران عزیز و بزرگوار با ماه پرفیض و پربرکت رمضان خوش آمدید.
You lift me up high, you spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive, it's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, laytaka dawman qari.
ای اهل ایمان، روزه را همان گونه که بر پیشینیان شما واجب بود بر شما نیز واجب کردیم تا تقوا پیشه کنید. بله عزیزان، این کلام خداست با شما. شکی نیست که وظیفه بندگان در برابر فرمان الهی طاعت است و بس، اما خداوند اراده کرده است که انسان با تفکر و عقلانیتش بندگی او کند. پس وقتی فرمانی می دهد، حکمتش را نیز به دنبال آن می آورد. بندگی در عین اختیار و عقلانیت همان چیزی است که انسان را برتر از فرشتگان کرده است، همان چیزی که خداوند می دانست و فرشتگان از آن آگاه نبودند. خداوند حکمت روزداری را تقویت تقوا معرفی می کند. تقوا یعنی حفاظت کردن از خود در برابر آسیب ها. همانطور که جنگجویان برای محافظت از خود سپر به دست می‌گیرند و زره به تن می‌کنند، مؤمنان نیز باید برای در امان بودن از وسوسه‌های شیاطین سپر روزه را در دست گرفته و لباس تقوا به تن کنند. زندگی که هدف مشخصی را دنبال نکند و دچار هرج و مرج باشد، زندگی انسان‌گونه نیست. همان زندگی که هدف دارد باید برای رسیدن به هدف برنامه نیز داشته باشد. کوهنوردی که قصد رسیدن به قله را دارد، اگر درست برنامه ریزی نکند راه را گم کرده و شاید در این بیراهه ها جان خود را نیز از دست بدهد. انسان نیز اگر هدف اصلی خود را نشناسد و یا برای رسیدن به هدفش برنامه نداشته باشد، گمراه شده و به هلاکت خواهد رسید. در فرهنگ قرآن هدف انسان یک چیز است، رسیدن به خدا، قرار گرفتن در مقامی که بین او و خدایش فاصله‌ای نباشد، و تقوا برنامه است که انسان را به این هدف می‌رساند. تقوا یعنی درک کردن این نکته که عالم محضر خداست. انسان اگر جایگاه و عظمت خالق یکتا را درک کند، همیشه و در همه حال خود را در محضر او خواهد یافت، و این حضور در محضر کبریای اوست که ما را از گناه باز داشته و به اطاعت از فرامینش ترغیب می کند. این همان تقواست، حالتی بین ترس و امیدواری، ترس از عذاب الهی و امید بر رحمت و بخششی که بر غضب خداوند پیشی دارد. روزه داشتن در ساده‌ترین شکل خود، یعنی پرهیز کردن از خوردن و آشامیدن و پرهیز از اجابت اولین و ساده ترین نیاز جسمانی، اما در حقیقت تمرینی است برای تقویت اراده ها در برابر خواسته های جسمانی و نفسانی، خواسته هایی که اگر قرار باشد همیشه پاسخ مثبت به آنها بدهیم نه تنها پایان نخواهند یافت بلکه هر روز بیشتر و بیشتر خواهند شد. ازدیاد این خواسته های مادی و دنیوی و تلاش بیوقفه انسان برای اجابت آنها زندگی را دچار هرج و مرج کرده و ما را از رسیدن به هدف اصلی خود باز خواهد داشت. انسانی که موفق شود عدالت را در دنیای درون خود برقرار کند، مسلماً در جامعه نیز چنین خواهد کرد. لذا رمضان را مقدمه‌ای برای دستیابی به عدالت اجتماعی نیز دانستند. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند خداوند روزه را واجب کرد تا بدین وسیله دارا و ندار مساوی گردند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، یک بار دیگر رمضان فرا رسیده است، ماهی که ماه خداست و قرآن کریم آن را شهر الله نامیده است. همه ماه‌ها از آن خداوند است، اما ماه مبارک رمضان بر سایر ماه‌ها فضیلت و برتری دارد. همه شب‌ها از آن خداوند است، اما فقط یک شب، شب قدر خوانده شده که یکی از شب‌های همین ماه است. رمضان ماه ضیافت است، ضیافتی که میزبانش خالق هستی است. او مهربانترین مهربانان است. مسلمانان سراسر دنیا از نیمه ماه شعبان خود را برای استقبال از ماه مبارک رمضان آماده می کنند و از نیمه ماه شعبان به پیشواز ماه ضیافت خدا می روند. طبق آیات و روایات دینی، خداوند در ماه مبارک رمضان برکات فراوانی قرار داده که باید از آن بهره برد. رمضان در هر سال قطعی از بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما آن را وارد می کند و به ما فرصت می دهد که خودمان را بر سر این سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم. بعضی همان 30 روز را وارد بهشت می شوند و بعضی به برکت آن 30 روز بقیه روزهای سال و بلکه همه عمر از بهشت خدا غافل نمی شوند و اعمال دنیایی خود را با نگاه به آثار اخروی آنها انجام می دهند. شروع ماه مبارک رمضان در حقیقت عید بزرگی برای مسلمانان است و جا دارد که مؤمنان ورود این ماه را به هم تبریک بگویند و یکدیگر را به استفاده هرچه بیشتر از این ماه توصیه کنند. چون این ماه ماه ضیافت الهی است، در این ماه فقط مؤمنین و کسانی که اهل ورود در این ضیافت هستند بر سر سفره کریمانه خداوند می نشینند. البته که سفره عام کرم پروردگار بر همه انسانها گشوده شده و همه موجودات عالم از آن بهره‌مند هستند. اما در رمضان سفره خاص خدا برای کسانی است که دعوت مهمانی خداوند را می پذیرند. در آیه 5 سوره مبارکه حمد آمده است:
ایاک نعبد و ایاک نستعین.
پروردگارا، تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم،
که آن را هر روز در نمازهای 5 گانه بجا می آوریم. اما از همین روز که به انسان گوش زد کند که دائم مشغول خودسازی باشد و با عبادت خدا یکتا تنها از او در این راه کمک بخواهد. قرآن کریم کلام وحی خداوند است که برای همه انسانها پیام سعادت و هدایت دارد. لذا می تواند خواسته های جوامع بشری را در همه ابعاد و بهترین شکل برآورده سازد و مردم را به درست‌ترین راه رهبری کند. اگر انسان خرد و اندیشه خود را با درونی پاک برای درک حقایق و تعالیم آن به کار ببندد، به یقین همه واقعیات مربوط به انسان و راه سعادت را در آن می‌یابد. از همین روز که مشاهده می‌کنیم قرآن کریم قرن‌هاست که بنابر وعده الهی محفوظ مانده و اینک درخشنده‌تر و فروزانتر از گذشته در دلها جای دارد. در حقیقت این کتاب عظیم مجموعی برای نظم بخشیدن و زندگی اجتماعی و دستورالعمل یک زندگی توأم با عزت است. قرآن مایه سربلندی مسلمانان است و پایبندی به آن موجب شکوفایی علم و عقل می شود. بشریت در صدر اسلام با برکت عمل به قرآن در زمینه علم، اخلاق و توسعه متحول شد. مردمی که چیزی از زندگی سرافرازانه نمی دانستند در پرتو آموزه های حیات بخش قرآن در مدت کوتاهی به عظمت رسیدند و پرچم علم و تمدن را برافراشتند. روزی فردی مرتکب خطایی شد، نزد علی علیه السلام آمد و تقاضای مجازات کرد. حضرت فرمودند چقدر قرآن می دانی؟ آن فرد آیه ای از سوره مبارکه بقره را خواند. علی علیه السلام فرمودند تو را به خاطر سوره بقره بخشیدم. بدین گونه علی علیه السلام که در اجرای حدود بسیار حساس و دقیق بودند، اهمیت بهره‌گیری از آیه های قرآن را یادآور شدند. ایشان فرد خطاکاری را بخشید تا در پرتو آیات قرآن زندگی بهتری را آغاز کند و اکنون ماه مبارک رمضان فرصت نیکویی برای شناخت تعالیم قرآن است. دوستان عزیز، مطالعه قرآن کریم آخرین و کاملترین کتاب آسمانی، مهمترین ابزار آگاهی در این ماه است که به خواندن و تأمل در آن بسیار توصیه شده است.
بادی که شما با قرآن نشست و برخاست کنید، یک پرده از پرده های جهالت شما برداشته می شود، یک چشمه از چشمه های نورانیت در دل شما گشایش پیدا می کنه، جاری می شه. انس با قرآن، مجالست با قرآن، تفهم قرآن، تدبر در قرآن، اینا لازم.
قرآن خود در آیه 185 سوره بقره می فرماید
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان.
روزه در چند روز معدود ماه رمضان است، ماهی که قرآن برای راهنمایی مردم و نشانه های هدایت و فرق میان حق و باطل در آن نازل شده است.
روزداران عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز و اولین قسمت از برنامه رمضان ماه فرصت ها رسیدیم. یک جهان سپاس، روزداریتان قبول و خدا نگهدار.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. قرار بندگی را در این لحظه تقدیم شما می کنیم به مدت 30 دقیقه.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار و قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی. آغاز سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد. ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. به نام خدا. مردم مهربان و با ایمان و عزیز افغانستان سلام. امروز و هر روزتان به برکت نگاه پرمهر پروردگار روشن و به حرمت نامش با شکوه و پر از خیر. ماه رمضان بر شما مبارک. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ماه رمضان ماه خداست و آن ماهی است که خداوند در آن حسنات را می افزاید و گناهان را پاک می کند و آن ماه برکت است.
ربنا
لحظه ها میل بندگی دارند، وقت عدوی خامی دل شد. چشم را باید عشق پاشی کرد، فصل خانه تکانی دل شد. حال و روز زمین چه دیدنی است، آسمان رخت نو به تن کرده است. سال روز تولد ماه هست، چقدر شب ستاره آورده است. همه زیر دعای بارانند، آسمان قصد دلبری دارد. ابر رحمت چو سایبان شده است، بس که این ماه مشتری دارد.
رمضان تجلل و تسمن
از تنین نیاز مشتاقان، اسم اعظم به آسمان پیچید. در تمام رگ و پی عالم صوت عرفانی از آن پیچید. چاوشی میرسد ز مأذنه ها، وقت شرعی روسیاهان است. برسد هر کسی که جا مانده، نوبت بخشش گناهان،
نوبت بخشش گناهان است. ای بنده من،
تا سر سفره بیشتر باشی، از دیگر سفره ها نظر بردار. رمضان ماه رحمت الله است، شبنمی از گل سحر بردار. دیدت را ببند و پروا کن، وقت احسان به دست خالی هاست. گله از پرشکستگی تا کی، عرش حق در همین حوالی هاست. بزم عشقی خدا به پا کرده است، همه دعوت شدند و مهمانند. خوشنشینان سفره افطار، ریزخوار بهار قرآنند. روزها مثل باد می گذرد، دل خود را شبانه راهی کن. تا سر سفره بیشتر باشی، با خدا باشون پادشاهی. در همین لحظه های نورانی باری از دوش یک نفر بردار. روزداری فقط نخوردن نیست، چون علی کیسه سحر بردار.
رمضان تجلّى وابتسم أقبال العبد.
با ما در ارتباط باشید از طریق پیامک‌ها و همچنین از طریق فضای مجازی. در ایران 3800-226 شماره پیامک رادیو دری است و در افغانستان 0-794-71-71-44. در اینستاگرام و فیسبوک نشانی صفحات رادیو دری @رادیودری مشهد هست و همچنین نشانی سایت ما parstoday.ir/dari است. به اطلاع شما عزیزان می رسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 12:02:48 خواهد بود. دوستان، با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان از اذان صبح تا اذان مغرب باید از خوردن و آشامیدن پرهیز کنیم. خود این مسئله سبک زندگی ما را تغییر می دهد. برنامه ما، خواب و بیداری ما و نظم زندگی ما با اذان تنظیم می شود و این یکی از نکته های بسیار مهم است. بزرگان و علمای ما و حتی توصیه دین ما این است که برنامه زندگی ما به لحاظ اوقات با وقت نماز و اذان تنظیم شود. در ماه مبارک رمضان این اتفاق می افتد و مسلمانان برنامه هایشان و نظم زمانی زندگیشان را با اذان تنظیم می کنند. نکته دوم این که همچنین ماه مبارک رمضان باعث می شود ما در سبک خواب و بیداری من تغییر ایجاد کنیم. ممکن است ما انسانهای معمولی در غیر ماه مبارک رمضان هنگام اذان صبح بیدار نباشیم، نمازمان را اول وقت نخوانیم، هنگام مغرب غذا نخوریم، آخر شب غذا بخوریم. نوع خوراک ما و زمان خواب و بیداری ما کاملا در ماه مبارک رمضان تحت تأثیر روزه قرار میگیرد و زندگی ما با آن سبک اسلامی خودش نزدیک می شود. در بحث خوردن و آشامیدن نیز دقیقا همین طور است. اولا ما مجبور هستیم از پرخوری در ماه مبارک رمضان دست بکشیم، ولی به شرطی که هنگام سحر یا افطار آن را جبران نکنیم، که یکی از آسیب‌های ماه مبارک رمضان همین است. اگر به صورت متعادل باشد، خود این ماه مبارک رمضان خوراک و نوشاب ما را تنظیم و به یک سبک اسلامی نزدیک می‌کند. حجت الاسلام رفیعی:
روزه از عبادت‌های کهن است، یعنی از عبادت‌هایی که قدمتش به آغاز آفرینش برمیگردد، چون حضرت آدم ابوالبشر در روایت دارد بعد از آنی که از بهشت رانده شد برای پذیرش توبه 3 روز روزه گرفت. پس از 3 روز روزه خداوند توبه او رو پذیرفت. باز در روایت دارد حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی کشتی روی آب سرگردان و اضطراب داشت، نذر کرد، روزه گرفت. پس از روزه کشتی استقرار پیدا کرد روی زمین و در سرزمین مبارکی فرود آمد. در حالات حضرت سلیمان نبی، اون پیامبر در واقع مقتدر و ثروتمند که همه چیز در اختیارش بود، آمده است 3 روز اول هر ماه، 3 روز نیمه ماه و 3 روز پایان ماه، یعنی 9 روز از ماه رو در طول عمرش مقید بود روزه بگیره. در میان انبیای الهی پیغمبر گرامی اسلام فرمود بالاترین روزه، روزه حضرت داوود بوده، افضل الصیام، صیام و اخی داوود، بزرگترین یا بالاترین روزه رو در زندگی داوود پیامبر داشته، چون در این روایت دارد کان یصوم یوما و یفطر یوما، یک روز روزه می گرفت یک روز افطار می کرد، یعنی در تمام عمر نصف عمرش رو حضرت داوود روزه بود. بر اساس این روایت دارد رسول خدا فرمود یصوم نصف الدهر، عملا حضرت داوود نیمی از عمر خود رو به روزه سپری کرد. خب این عبادت از چنین قدمت تاریخی برقرار هست و بهره‌مند هست که انبیای الهی، اولیای الهی این چنین نسبت به آن اهمیت می‌دادند.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
در یک نقلی پیغمبر گرامی اسلام فرمودند اگر مردم می دانستند تو ماه رمضان چه خبره؟ بالاخره ماهیه که شأنش از جهتهای مختلف بالاست. شب قدر در ماه رمضان، نزول قرآن در ماه رمضان، عروج بسیاری از اولیاء خدا، حضرت عیسی ابن مریم، حضرت موسی علیه السلام، خود امیرالمومنین علیه السلام در ماه مبارک رمضان. در چنین ماهی فرمود لو یعلم العبد ما فی رمضان، اگر می دانستن ماه رمضان چه جایگاهی دارد، یود ان یکون رمضان از سنه، آرزو میکردن ماه رمضان یک سال باشه، یعنی تمام ماها ماه رمضان باشه. اینا نکاتی است که تو روایات ما آمده. خیلی توصیهات تو ماه رمضان شده، شما هم شنیدید تو احکام میگن، توی منبرها میگن خواب این ماه چه جایگاهی دارد، نفس کشیدن تو این ماه چه جایگاهی دارد، قرآن خوانده، اینا رو من نمیخوام عرض کنم، ولی چون به واسطه طولانی بودن روز، به واسطه تشنگی، به واسطه کارگاهی ممکنه یه وقت اخلاق انسان به هم بریزه. راننده تاکسیه، بالاخره غروب بعد از ظهر تشنه میشه، کارگر نانواییست، کاسب، معلمه، فرق نمیکنه. افراد چون ممکنه یه مقداری خلق آدم و افراد به خاطر این تشنگی و گرسنگی به هم بریزه، روایت از نبی مکرم اسلام است، فرمود من حسن منکم فی هذا الشهر خلقه او خلقه، هر کسی تو این ماه اخلاقش رو نیکو کنه، علی رغم این که ممکنه اسبابی پیش بیاد که به بدخلقی بکشه، ولی تحمل کنه و سعی کنه خوش اخلاق باشه، خدا یه جایزه ای بهش میده. ما جایزه برای خوش اخلاقی زیاد داریم، ولی این مال ماه رمضانه. کسی در این ماه خوش اخلاق باشه، فرمود کان له جوازن علی الصراط، از صراط عبور میکنه، جواز عبور از صراط روز قیامت خوش اخلاقی در ماه مبارک رمضان. اینو عرض میکنم خانواده های محترم، خانوم ها توی خانه، آقایون از محیط کار میان، کارمند ها تو ادارات، اینطور نباشه حالا کسی مراجعه میکنه این روز اخمار رو تو هم کنن، نه، لبخند در این ماه، خوشخلقی در این ماه، خوشبرخوردی در این ماه، اینها جواز بر عبور از صراط هست به نص این روایاتی که از پیغمبر گرامی اسلام محضر شما خواندم. حواسمون هم جمع باشه، مکرر اینها رو شنیدید، منم نمیخوام تکرار کنم که در روایات ما وارد شده است. علاوه بر شکم تمرین کنید سایر اعضا رو هم روزه بدارید. فرمود اذا صمت فلیصم سمعك و بصرك و فرجك، چشمت گوشت. گرچه اگر چشم تو ماه رمضان گناه کنه روزه باطل نیست، کسی نگاه به نامحرم کرد در حال روزه روزش باطل ننوشتن تو مفترات روزه، ننوشتن دروغگویی روزه رو باطل میکنه. نه البته دروغ به خدا و پیغمبر چرا، ولی یک کسی حالا دروغ به مردم گفت، غیبت کرد. اما متن روایت اینه، من باز سون فرصت نیست روایتشو خلاصه میکنم. فرمود چند چیز روزه رو موجب افطارش میشه، یعنی بطلانش میشه. این بطلان بطلان فقهی نیست، یعنی روزه نباید قضاشو بگیره، یعنی ثوابش کاهش پیدا میکنه، اون روزه واقعی نیست. یکی فرمود کذب، یکی فرمود غیبت، یکی فرمود سخنچینی. الکذب و الغیبه و النمیمه النظر به شهوته، نگاه شهوت‌آمیز، الیمین الکاذبه، قسم دروغ. اینا چیزایی است که تو رساله ها ننوشته. تو رساله ها مفترات روزه مشخص، آب خوردن، غذا خوردن، غبار غلیظ به گلو رساندن، اما اینا مواردی است که اون جایگاه روزه رو پایین میاره، ثواب روزه رو پایین میاره. لذا تمرین کنیم در حال روزه اعضای ما هم. واقعا همونطور که از دهان غذا و آب پایین نمیره، یعنی خود شما امساک میکنید، به چشمم بذارید تمرین بدید تیر نگاه شهوت آمیز ازش عبور نکنید. بذارید گوش هم مثل شکم، همونطور که غذا وارد شکم نمیشه، غیبت و تهمت هم وارد گوش نشه. اگه یه جایی میشنوه انسان بلند شه. یک ماه تمرین کنید بعدش مسلم عادی میشه برای انسان، آدم میتونه راحت این گناه رو کنار بگذاره. اجازه ندید در واقع وارد این قوای روحی انسان، همونطور که شما شکمتون رو از غذا حفظ میکنید، قلبتون هم از افکار ناپسند، ذهنتون از تفکرات ناپسند حفظ کنید. این چند جمله ای که راجع به ماه رمضان عرض.
آن که از فرط گناه ناله کند زار کجاست؟ آن که زغیار برد شکوه بر یار کجاست؟ باز ماه رمضان آمد و بر بام فلک میزند بانگ منادی که گناهکار کجاست؟ سفره رنگین و خدا چشم براه من و توست، تا که معلوم شود طالب دیدار کجاست؟ بار عام است خدا را و ضیافت بشتاب، تا نگویی که در رحمت دادار کجاست؟ مرغ شب نیمه شب دیده بره می گوید، سوز دل ساز بود دیده بیدار کجاست؟ ماه رحمت بود ای ابر خطاپوش ببار، تا نگویند که آن وعده ایثار کجاست؟ حق بکان کرمش طرفه متاعی دارد، در و دیوار زند داد خریدار کجاست؟ آن خدایی که رحیم است و کریم است و غفور، گوید ای صوت دلان عاشق دیدار کجاست؟ من جولیده به آوای